Costco?
Signor Nathan?
No, no. Per پرسید هسته به من
سلام به والدین مجموعه کودک خلاق بندرعباس و سایر عزیزانی که در این گفتگو ما رو همراهی میکنن. خیلی خوش اومدین به گفتگوی دیگه از مجموعه گفتگوی اشتباهات رایج تربیتی. اجازه بدین در ابتدای گفتگو تشکر کنم از دوستانی که زمینه برگزاری این گفتگوها رو فراهم کردن. من سارا اصغرزاده هستم، مجسمه ساز و کوچ نوجوان که در NGO نون و هامون فعالیت میکنم. امشب افتخاری دارم که میزبان دکتر محمدرضا توحیدی باشم. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید. منم خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. فقط من نمیدونم صدای ما خیلی خوب داره میاد یا نه. امیدوارم صدامون خوب بشن. اگه صدای ما رو خوب دارید یه اوکی بدید، من مطمئن شم که صدامون داره خوب خدمتتون. خب خدا رو شکر. منم عرض ادب دارم. امیدوارم که بتونیم امروز یه بحث خوب داشته باشیم. من خودم چند روز قبل 4 تا وبینار قبلی که با هم برگزار کردیم رو گوشش کردم و نمیدونم چرا خودم خوشم اومد. حسم خوب بود. امیدوارم که بتونیم امروزم یه صحبت خوب داشته باشیم. بعداً تبدیل به مجموعه بشه که بعداً خانواده‌ها بتونن ازش استفاده کنن و بشنونش، هم به صورت فکر کنم به صورت ویدیویی هم بشه بعداً ازش استفاده کرد، ولی فکر کنم خیلی البته شما رو نمی‌دونم خودم میام خیلی تصویرم چیزی خاصی بهشون نمیده، ولی صدای فکر می‌کنم بتونم به عنوان پادکست تو ماشین گوش بدن یا در موردش با هم دیگه مثلا پدر مادر رو با هم گفته بکنن وسیله خوبی میتونه باشه.
خب آقای دکتر، من به عنوان یه مادر همیشه دغدغه‌م این بود که ما دقیقاً باید چه زمانی برای فرزندانمون گوشی تهیه بکنیم. میشه اگه میشه برای یک بار این موضوع برای ما کاملا روشن بکنیم.
آخه خیلی این سوال دارن گوشو خریدن بعد میپرسن. من خودم برای پسرم تو 17 سالگی گوشه خریدم و اگر میتونستم یه ذره دیگه بایستم میتونستم بایستم تا 18 بشم، از نظر خودم بد نبود، ولی خب با توجه به شرایطی که پیش اومد تصمیم گرفتم. میخوام یه ذره در موردش صحبت کنم که ما کی بهترین زمان کیه. یه زمان تقریبی وجود داره، یعنی خیلی ها زمان تقریبی میدن، منم زمان تقریبی میدم، ولی اصلی ترین موضوع در مورد این که ما کی باید برای بچه ها گوشی بخریم رسیدن به اون بلوغ دیجیتال. یعنی بچه ها سه تا در واقع بلوغ دیجیتال از سه تا بلوغ تشکیل میشه. یعنی هر وقت ما دیدیم بچه ها به یه بلوغ هیجانی رسیده، یعنی دیدید بعضی از بچه ها با گوشی بازی میکنن یه دفعه خشمگین میشن، قاطی میکنن، هیجان از یه حدی بیشتر براشون بالا میزنه، اینا معلومه که بهشون صدمه میزنه، خیلیشون زمینهای استرابی پیدا میکنن اگر بلوغ هیجانی نرسیده باشن. یا بعضی از بچه‌ها هستن که دیدید مثلا خیلی راحت فریب میخورن، میرن تو فضای مجازی راحت این آدمای سوء استفاده گر ازشون استفاده میکنن، اینا بلوغ شناختی در واقع نرسیدن، یعنی آگاهی نسبت به اون فضا و محیط و خودشون تو اون فضا پیدا نکردن. و بلوغ هویتی، به خاطر همین اصلا به خاطر بلوغ هویتیه که ما میگیم که گوشی رو دیرتر برای بچه‌ها بخریم، چون هویت در واقع از 10-11 سالگی تازه داره تو کودک که میخواد وارد مرحله نوجوانی بشه خودش رو شکل میده. ما یه جلسه رو حتما در مورد ورود به نوجوانی صحبت خواهیم کرد و مفصل در مورد این صحبت خواهیم کرد، ولی بلوغ هویتی هم اینه که هی دنبال لایک گرفتن و دنبال تایید و اینا نباشن. اگه این سه تا بلوغ اتفاق بیفته ما میتونیم بگیم بلوغ دیجیتال پیش اومده. ولی یه دقیق بخوام، یعنی بخوام دقیق که نه نادقیق بخوام تایم بدم بهتون، ببینید به نظر من تا قبل از 12 سالگی خرید هر تلفن هر وسیله‌ای که به اینترنت وصل میشه و امکان در واقع رفتن تو این سوشال مدیاها بتونه اتفاق بیفته تا 12 سالگی حتما غلطه، مخصوصا اگر مالکیتش رو بدیم به خود دانش آموز یا فرزندمون. از 12 تا 15 سالگی زمانیه که ما آروم آروم میتونیم چک بکنیم ببینیم بلوغه داره شکل میگیره یا نه و یه وسیله مشترک داشته باشیم. مخصوصا اگه یکی از والدین هست که خیلی اهل گوشی نیست میتونه به فرزندش بگه که مثلا این گوشی مشترک جفتمونه، مثلا یه تایم صبح تا بعد از ظهر دست منه بعد از ظهر دست توه، ولی خب میدونه که در واقع اصول داره، اینجوری نیست که هر وقت هر کاری بخواد با اون گوشی انجام بده، یه رمز مشترک داره، برادر خواهر هر کی هم بخواد یه چیز نمیدونه، میدونه این مالکیتش ببخشید فایزه این مالکیتش با اون نیست. یعنی اگرم مثلا میخواد بره با دوستاش بیرون میگه خب میتونی برو بره، که این 12 تا 15 سالگی دقیقاً سالیه که تو میتونی ببینی اون سه تا بلوغ اتفاق افتاده. یعنی هم میتونی ازش اگر دیدی بلوغ نرسیده ازش بگیری یا کم رنگش بکنی، و هم تو 15 سالگی به این نتیجه برسی که نرسیده به این نقطه، پس میتونم در اختیارش قرار بدم. پس اگر از من سوال میکنی من میگم تا 12 نه، تا قبل از 12 سالگی به هیچ عنوان، چون بلوغ هویتی به خصوص اتفاق نیفتاده، بلوغ هیجانی هم اتفاق نیفتاده. چون مثلا بلوغ هیجانی خیلی به رشد کورتکس مغز ربط داره، چون کامل اتفاق نیفتاده حتما میتونه صدمه ایجاد کنه، و به خاطر همین به نظر من 12 تا 15 سالهای آزمایشه برای اینکه بتونیم برای بچه هم بگیریم. راستشو بخوای من مثلا من پسرم تو 15 تقریبا رسیده بود، ولی تصورم که چقدر دیرتر بشه تازه بهتره. ببین یه سری آسیبا، یه سری موضوعات هست، یه سری زمینه ها هست که اگر هر چقدر دیرتر بره و نوجوان پیش بیاد به نفعشه. یعنی من زورم به خانومم نرسید، یعنی وای میسه بعد 18 سالگی براش در واقع می‌خریدم.
پس اونجوری که من متوجه شدم تا یه سنی اصلا بس فیزیولوژیه، یعنی تا 12 سالگی مطمئنن میدونیم که براش آسیب.
بله حتما.
ولی از 12 تا 15 سالگی بسته به اینه که اون نوجوان چقدر آماده است. حالا ببین بلوغ سگانه که شما گفتین، بلوغ هیجانی، بلوغ شناختی و بلوغ هویتی رسیده یا نه. یعنی اون دیگه بحثیه که باید خانواده خودش آزمون و خطا بکنه.
آره تو اون بازه خیلی میتونه، اون 12 تا 15 خیلی میتونه اتفاق بیفته. یعنی حتی اگر گرفتیم گوشی رو گرفتیم و گفتیم که این در اختیار تو است، اینو بدونه که مالکیت با اون نیست. و حتما یه زمانهایی ببین، برای اینکه تو اون دورهای مستجر گرفتن هم گفتم برای اینکه مستجر چیز نشه، گفتم هر چند سال به مستجره رو عوض کن که بدونه که مالکیت با تو. این گوشی هم باید بدونه که این گوشی مال تو نیست.
درسته.
چون احساس مالکیت کنه. ببین شما ببین مثلا یکی از سوالات پر تکرار خانواده است که ما این گوشی رو چجوری میتونیم از دست بچه بگیریم. میگم ببین تو گوشی رو تو گرفتی، داری دستش بعد از من میخوای از دست بچه‌ت بگیرم. ببین شما به یه نفر 100% آزادی بده، بعد 1% آزادیشو بگیر، اون احساس زندانی بودن رو مطلق میکنه. به خاطر خیلی تدریجی این کارو باید بکنی. هی نریم تو این فضا که وای، چون موقعی که گوشی میخرید بچه‌ت احساس میکنه تو بهترین مادر و پدر دنیا هستی، یه جوری بغلت میکنه وای تو نمیدونم مثلا بچهش 2 سال ماچش نکرده، بعد بغلش میکنه ماچش میکنه، اون کیفشو میکنه، بعد حالا از من میخواد که من گوشه دست بچهش بگیرم. نمیتونی این کار بکنی. احساس مالکیت خیلی موضوع مهمیه، بعد مراقبت کنی.
درسته. فقط یه مسئله اینجا پیش میاد، خب بقیه دوستاش گوشی دارن، من چجوری میتونم براش گوشی رو نخرم؟ مدام خودشو مقایسه میکنه، میگه خب دوستم داره، پسر خالم داره.
آره ببین یه چیزی بگم، کلا یه ترفندی که مثلا تو کودکی خیلی زیاد وجود داره و خیلی هم بنظرم پدر مادرام فریبه اینو میخورن، خیلی از بچه‌ها اینجوری هستن که میگن همه پدر مادرها اینجوری هستن، تو اینجوری نیستی. این احساس ناکافی بودن مثلا رو مامانا خیلی اثر میذاره، خیلی زیاد، که این خیلی از زیرکی بچه‌هامونا که میگن که پدر مادرای بقیه بچه‌ها اینجوری، تو چرا اینجوری نیست؟ بعد تو میگی وای نکنه من پدر مادر خوبی نیستم، نکنه کافی نیستم. به خاطر این به نظر من اصلی ترین اتفاقی که باید بیفته اینه که اینو بدونیم که ما یه مدل تربیتی داریم. یعنی اگه بچه من اینو بدونه که این خونه یه سری قوانین داره و قطعا رشد تو نسبت به اون آسیبایی که ممکنه باش مواجه بشی برای ما مهمتره. بعضی از بچه ها احساس میکنن پدر مادر رو خصاصت این کارو نمیکنن. اینو باید حل کنی برای بچه که احساس نکنه که مثلا تو دلت نمیاد برای بچه مثلا یه گوشی بخری. اینو به نظر من باید بعد از اینکه این حل شد بهش بگیم ببین ما طبق حالا مطالعاتی که وجود داره، اطلاعاتی که تو این حوزه وجود داره، خریدن این گوشی بیشتر از اینکه به ضررت به سود باشه به ضررته. و من به عنوان والد اگر ببینم همه دارن یه خطایی میکنن که من که نمیدونم کارو بکنم فقط بخاطر اینکه دیگران دارن این کار میکنن. ببین یه حجمی از این نگرانی های تاییدهای اجتماعی پدر مادرها هم هستا، یعنی میگه نکنه بچه‌م احساس کم بود بکنه، بچه جور دیگه ای باید احساس کم بود نکنه. ببین اصولا بچه اگر نگران رشد اجتماعیش هستی، رشد اجتماعی فرزند تو در اینه که بلد باشه ارتباط چشمی برقرار کنه، بلد باشه گفتگو کنه، بلد باشه قانون پذیر باشه، بلد باشه انعطاف لازم رو داشته باشه. دقیقاً این چارتایی که دارم میگم و همین فضای مجازی، همین گوشی که براش می‌خری از بچت میگیره. اگه نگران اون رشد اجتماعی، تایید اجتماعی، خودتون میدید همراه با یالم آسیبه. اصلا رو ساختار هویتی آدم صدمه میزنه دنبال تایید اجتماعی باشه. ولی رشد اجتماعی تو این چارتایی بود که بهتون گفتم. یعنی اگر اینا رو نداری، تو باید بری دنبال اینا. حتما ارتباط چشمی کم می‌کنه، چون فرد همش ببخشید من گوشی شما رو دارم. این آدم ارتباط چشمی نداره. بعد گفتگو بلد نیست. من چند وقت قبل رفته بودیم یه مهمانی، دوتا نوجوان نشسته بودن داشتن با هم چیز بازی میکردن، این کاغذهای ورق داشتن بازی میکردن. بعد من گفتم بابا دمتون گرم، آفرین، شما سرتون تو گوشی نیست. بعد دیدم صدا من نمیشنوم، رفتم ورسش گفتم چیکار دارید میکنی؟ چون دوتا گفتن که هدفوناشون رو برداشتن از گوششون. بعد دیدم که این دوتا آدم نشستن روبروی همدیگه، هر کدوم دارن یه موزیک گوش میکنن، این بازی دارن انجام میدن. اینقدر این فضا همه چی رو گرفته. بعد توی بازی دو نفره که بیسش هم اینه که ممکنه با هم گفتگو کنید و کل کل کنید و کار این شکلی بکنید، اونجا هم نوجوانه ما رفتن تو این سمت. میخوام اینو بهتون بگم که ترس از این تایید اجتماعی ما رو میتونه خیلی راههای اشتباه بره. و اینو بهتون میگم که بیشتر بچه‌ها از این ابزار استفاده میکنن. شما اگر واقعا به ساختار تربیتی خودتون اعتقاد دارید، اینو بگید آقا ما یه قاعده این شکلی داریم، مبناش هم علمیه و صدمه زننده است. من که نمیتونم بخاطر اینکه دیگران الان مثلا ببخشید الان تو جامعه ما آمار مصرف مثلا سیگار داره تو نوجوانا و حتی کودکان داره افزایش پیدا میکنه. خب یعنی اگه الان همه سیگار بکشن، پسرت بگه میری براش سیگار میخری، میری بهش میگی چون تو وای نگران تایید اجتماعی تا. خب بس اینم حالا درست مثالم اگزاجر است، ولی اینو باید بدونیم که کودکت باید اینو بدونه که ببین یه موضوع هست که شما گوشی نمیخری و او احساس میکنه تو براش گوشی نمیخری، یه احساس هم که او دلیل نخریدن رو میدونه و اگه دلیل نخریدن رو درست بدونه احتمالاً باید وارد این چالش نمیشه. من با پسرم تو مدرسه درس موند که همه بچه ها گوشی های خوب داشتن، مدل بالا داشتن. دو سه بار ما بحثای خیلی سنگینی با هم کردیم. مثلا من یه بار یادمه تو 16 سالگیش اومد، من گفتم ببین من ازت یه سوال دارم، الان اگه تو با یادم 25 6 ساله ارتباط داشته باشی، یا با 30 ساله، یادم که مثلا معلوم نیست کیه خانواده‌اش، خب من این حقو دارم نگران بشم یا نه؟ ورود تو به فضای مجازی با توجه به اینکه کنترل درستی نمیشه نسبت بهش داشت، عملاً همین اتفاق میفته. ببین ببین اصلی ترین شرطش اینه که ارتباط درستی بین والد و فرزند باشه. اون بعد بدونه که مثلا رو خصاصت یا رو این که بخواد حرف خوش ثابت کنه نیست، و بعد بدونه که دلیل این موضوع چیه، واقعا آیا دلیلش علمیه یا علمی نیست. این منظرم خیلی موضوع مهمه.
پس من درست متوجه شدم، یعنی من به عنوان یه والد قبل از اینکه اصلا به مبحث گوشی برسم باید روی سه چیز کار کرده باشم. یعنی یه مدل تربیتی مشخصی داشته باشم، قوانین خانه خیلی شفاف باشه و فرزندم دلیل اون قوانین رو خیلی شفاف بدونه. بله. چرا من این کارها رو بایدها نبایدها رو برای خونه تعریف کردم.
بله.
و بعد به جای اینکه دنبال تایید اجتماعی باشم، در واقع اون رشد اجتماعیش تمرکز.
دقیقاً. و اینو بهتون میگم زیر 12 نمیدونم، حالا شاید افراد مختلف حرفای دیگه بزنن، ولی از نظر من یادم علوم تربیتی کار حتما به رشد مغزی بچه‌هامون، هم رشد هیجانیشون و رشد اجتماعیشون به نظر من حتما صدمه میزنه داشتن یه گوشی یه منحصر به فرد.
بله. خب میبینم که دوستان یه سری سوالاتی پرسیدن، اگه اجازه بدین یه چند تا سوالات دوستان رو هم بپرسیم.
این فاز مجازی میذاری من بگم؟
بله.
این حکومت اینو واقعا نمیفهمم. خیلی از پدر مادرها میگن که چون کلاس ها مجازیه ما به خاطر همین گوشی میخوریم.
بگید دوستان ببینید اینترنت بس هست یا
تصویر داره؟ اصلا بچه‌ها تصویر ما رو داری؟
تصویر با صدا.
تصویر و صدا ما رو داری؟ برو پایین تر.
بله
بله بله بس.
بله مرسی
مرسی. نه ببخشید چون من اونجا دیدم یکی گفت در مورد کلاس های مجازی و اینا کنم سوال پس شما. ببینید من هر واقعا این سوال نمیفهمم، یعنی سوال خیلی سوال پرتکراری هم هست. خیلی پدرمادران میگن که خب آقا ما فضا مجازی، حالا این نسل که به نسل شما نمیخوره، اونایی که متوسط یکی هم بچه‌هاشون میگن آقا کرونا، کرونا بچه های ما رو از بین برد، کرونا باعث شد که این گوشی رو ما بخریم و این دست بچه ها. آقا بدترین وسیله، من با من یادمی که کارم در واقع آموزشه، بدترین وسیله برای آموزش مجازی بچه ها تلفن همراست بدون شک. یعنی اگر واقعا گوشی خریدی که بتونی تو فضای مجازی برید سر کلاس های آنلاین، کار خطایی کردی، به شدت خطا کردی، هم به خاطر اندازه تصویرش که تصویر کوچیکیه، هم به خاطر اون نوتیفایی که میاد که تمرکز بچه تو از 100% ازت میگیره، از بچه میگیره، هم به خاطر اینکه قابلیت حمله ساده داره، دراز کشیده بچه گوشی رو گرفته دستش داره از تلفن استفاده میکنه. خب آها، این بدترین وسیله برای آموزش همین تلفن هم. اگه با این نیت خریدی خطا کردی، و اگر مدرسه هم بهت گفته برو گوشی بخر برای بچت، اونم خطا کرده. توی اینترنت آزاد با یه عالمه نوتیفای مختلف و نرم افزارا و سوشال مدیای مختلف در اختیار بچت قرار داده که درس بخونه. هر کدومتون بچهاتون داره با گوشی میره الان توی کلاس آنلاین، دارید خطا میکنید، کمک نمیکنید به آموزش فرزنده. به خاطر همین من میخوام بگم که یه ذره تون در واقع حرف بزنم، چون خطاهای رایجه دیگه، اشتباهاتیه که پدر مادر انجام میدن. ببینید ما تعارف نداریم، بسیاری از پدر مادرها حوصله بچه رو ندارن و اینو میدونه، میگه اینو بگی بده دستش، این دیگه نمیاد از سر کول من بالا بره سر و صدا بکنه، این میگیره دستش میره تو جهان خودش، چون منم در جهان خودم اینو دستم گرفتم هستم. شما از با هلیکوپتر از سقف خونه های ایرانی رد شه، سقف رو برداری داری همه رو میبینی اینجوری، هم پدر اینجوریه، مادر اینجوریه. خب چرا بچه نباید اینجوری باشه؟ چرا واقعا؟ نه واقعا چرا نباید باشه؟ یادگیری مشاهده. آلبرت واندرا میگه هر انسانی، هر کودکی مهمترین یادگیریش یادگیری مشاهده. وقتی پدر مادرش رو میبینه اینجوری، خب چرا نباید این کارو بکنه؟ به خاطر این دوستی که میگن به خاطر آموزش مجازی، به خاطر آموزش مجازی برو برات بچه تبلت بخر. تو میخوای دوگانه پارک کنی، یعنی هم میخوای آموزش مجازی رو داشته باشی، هم میخوای اون نیازی که بچت میگه چرا همه گوشی دارن من گوشی ندارم، اون میخوای بچت راضی نگه داری. و دوگانه کاری با اصلا بچه با محافظه کاری و دوال عمل کردن نمیتونی تربیت درستی داشته باشی. ببخشید زره اگه تند و زره چیز گفتم. چون
پس یعنی شما توصیه میکنید که ما به جای گوشی از تبلت یا لپتاپ که میتونه حتی مشترک تو خانواده باشه استفاده کنیم برای آموزش مجازی؟
بله، اصلا وسیله ی آموزش مجازی نیست. من حتی میگم اگر آموزش مجازی داره زیاد اتفاق میفته، برید برای بچهاتون لپتاپ بخرید، برای بچهاتون بذارید اینو بگم. ببینید سیف ترین وسایل، اولین وسیله ای که به درد برای بچهت اگر میخوای با دنیای مجازی ارتباطش قطع نشه، بهترین وسیله‌ای که میتونی بخری یه کامپیوتره، یه دسکتاپ مونیتور، آره یه پی سی بخری بذاری وسط پذیرایی، یا بذاری یه جایی که پابلیکه،
مثل زمان نوجوانی خودمون.
حالا شما وضعیت خوب بوده، کامپیوتر داشتید، ما تلویزیون هم نداشتیم نوجوانی، ولی اصولا تو جای پابلیک اتفاق بهتری میتونه بیفته. اولین وسیله کامپیوتر. اگر نمیخوای کامپیوتر بخری، که من الان تا مجازی شروع شد، همون دوره کرونا شروع شد، یه پی سی خیلی خوبه با قیمت، مثلا همین من گفتم بابا یه لپتاپ خوب بخر، گفتم نه من با کانفیگ خوب یه لپتاپ یه کامپیوتر میخرم، گذاشتم گوشه پذیرایی. حالا الان تو اتاق خودمه، یعنی دخترم کلاس آنلاینش رو تو اتاق ما، اتاق من و مامانش در واقع، چون که ما همش در حال رفت آمدیم و اون نشسته پای کامپیوتر. بهترین وسیله که برای آموزش مجازی بچت میتونی بخری کامپیوتره و در محیط عمومی گذاشتنشه. دومین وسیله ای که میتونی اگر پیسی نخواستی بخری لپتاپه، بعد از اون تبلت، حالا با امکانات دسترسی مشخص، بعد از اون اگه مجبوری، که به نظر من کار غلطیه و هیچ ربطی با آموزش مجازی نداره از نظر من، اینه که برای فرزندت بخری گوشی تلفن همراه بخری.
خب آقای دکتر، واقعا چه خطراتی ممکنه بر بچه ها پیش بیاد؟ ما واقعا باید انقدر نگران باشیم؟
آره خیلی
یا...
باید نگران نه. باشیم. ببین من دیروز یه کیسی داشتم، یه دختر خانمی بود که توی 10 سالگی یه ویدیو رقص گذاشته بود که 1 میلیون تا بازدید داشته توی تیک تاک، و اومده و یوتیوبش رو راه انداخته بود، خیلی حرفه‌ای پدر مادر با افتخار که استعداد بچه‌مون رو کشف کردیم و فلان. پدر مادر به یه مشکلاتی تو این زمینه باش برخوردن. من با کودک صحبت کردم، ببین به قدری تحت تأثیر این لایک ها و کامنت هایی که براش میذاشتن قرار گرفته بود، ما عملا به نظر این بچه را دست دادیم. این بچه مفهومی به عنوان حریم و مرز براش وجود نداشت. یعنی من یکی از سوالا این بود که خب الان این لباسی که پوشیدی و مثلا وقتی بری جلوی دوربین تفاوت حتی درکی نداشت که من این که خانواده هم منو میبینن یا کسی داره با من مشاوره میکنه منو میبینه یا جهان داره منو میبینه و با افتخار به 1,000,000 بازی. من یه سوال این بود که بهترین ویدیویی که گذاشتی چیه؟ میگه بهترین ویدیو همونی که بیشترین لایک خورد. ببینید لایک
همون تایید اجتماعی.
آره لایک، اسکرول کردن، نوتیفیکیشن، اینا اومدن و واقعا صدمات بزرگی زدن به ما. همین الان نگاه کنیم دیگه، تقریبا همین پدر مادرها حالا الان که فکر کنم مجبورن که چیز داشته باشن به اینترنت وصلشن، تقریبا ما 24 ساعته وصلیم به اینترنت و حالا من تازگی ها دارم این کارو میکنم که فقط تو لحظه وصل میکنم کارو میکنم دوباره قطع میکنم اینترنتمو. ببین زندگی همه ما تحت تاثیر موضوع قرار گرفته، حتما به خاطر این دوپامینی که خیلی سریع تلفن همراه ترشح میکنه، حتما ما آدمای بی‌حوصله دیدی بوشی و از گوشه بچت میگیری و میگه که خب من حوصله‌ام سر رفت چیکار کنم؟ اه تو 30 ثانیه نشد اینو گذاشتی کنار، چی شد سریع حوصله سر رفت؟ یعنی چون قدرتمندی، بسیار قدرتمند، سبک زندگی‌ها رو به شدت تحت تاثیر قرار داده، گفتگوهای خانوادگی‌ها رو به شدت تحت تاثیر قرار داده، ارتباطات انسانی رو به شدت تحت تاثیر قرار داده، هویت رو به خاطر اینکه لایک بگیریم تحت تاثیر قرار داده. یه سریالی بود به نام بلک میرور، نمیدونم دیدید یا نه، دیدید شما؟ مجموعه سریال رو درباره آینده بود. یه سیزنی داشت در مورد لایک بود، حالا توصیه میکنم اونایی که اگه کسی دیده اسم اون قسمتشو میدونست برامون بنویسه، که یه قسمتیه که همه آدما به هم دیگه نمره میدن، لایک میدن و هر آدمی یه نمره پیدا میکنه و تو تعامل با همدیگه هی با همدیگه از دیدن همدیگه و کارهایی که میکنن نمره میدن، یه لجنزاری میشه، یه سقوطی، یه هبوطی اونجا اتفاق میفته واسه آدم ها به خاطر این لایکه. اینا چیزای کوچیکی نبوده که سبک زندگی ما رو تغییر دادن. من همیشه جمله دارم، من میگم که کسی که میتونه تو روز 2 تا 3 ساعت با اینستاگرام ور بره، سرش تو اینستاگرام باشه، نمیتونه نیم ساعت کتاب دستش بگیره، حتما خوابش میگیره. چون بیس بسیاری از من اصلا کاری ندارم با اینه که میگن نمیدونم مثل چاقو میمونه درست استفاده کنی فلان، نه اینا ژنتیک این نرم افزارا رو جوری نوشتن که بتونن سرگرمت کنن، مشغولت کنن، دوپامین تو بالاترین میزان ترشح قرار بدن. معلومه چه اتفاقی میفته. فقط در مورد آسیبش یه چیزو بدون. من یه سوال میپرسم تو کارگاهی که در مورد این حوزه برگزار میکنم، میگم که الان شما سارا پسرت اسم نیما
مزدک،
پسرت مزدک مثلا تو 12 سالگی میاد میگه مامان من امشب میخوام برم با یه سری آدمی که نمیشناسی، خودم نمیشناسم، احتمالاً خیلیشون سنشون از من بالاتره، میخوایم تا صبح با هم دیگه در مورد خصوصی در موضوعات هم دیگه صحبت کنیم، ممکنه یه ذره صحبتامون هم خیلی زیاد
خیلی
خصوصی
ترسناکش.
آره خیلی خصوصی، ممکنه من تا صبحم اونجا باشم، آ نگران من نباش، من صبح ولی من خواهی دید احتمال خیلی زیاد. خب چه اتفاقی افتاد؟
فاجعه است.
آره همین الان ترس دارم تو چهرهت میبینم. یه مامانی بود چند وقت قبل توی کارگاهی، دخترش 16-17 سالش بود، من در مورد ارتباطات روابط دختر پسر داشتم صحبت میکردم، بلند شد یه خطوبه ای، او من اجازه نمیدم، من اگه بچم 20 سالش هم بشه بره خونه دوستش من حتما چیز میکنم، زنگ میزنم با مادر اون صحبت میکنم ببینم داداش داره داداش نداره، بابا چه جوری هستن نیستن. آخر جلسه اومد میشه من گفتش که من یه دختر 12 ساله دارم، این گوشیو برمی‌داره میره تو اتاق دارم قفل میکنه تا صبح پای گوشیه، یکی دو بارم گوشیو چک کردم چیزای خوبی ندیدم. گفتم یه دقیقه وایسا تو در مورد این مثلا بچه بزرگتره در تو 20 سالگیش یه حساسیت این شکلی داری، ولی در مورد اون دختر گفتم الان فکر می‌کنی جهانی که اون داره تو اتاق، یعنی فیزیکال میدونی که اونجا داره نفس میکشه برات کافیه؟ ببین انقدر آسیبای بزرگی تو این مسیر وجود داره. حالا نمیخوام نگران کنم، ولی یه مفهومی به نام سکستینگ داریم. سکستینگ یکی از مفاهیمی که تو بعد از اینکه آسیبای فاز دیجیتال کار علمی شد ایجاد شد. میدونی چه سکستینگ؟
اگه توضیح بدیم ممنون میشم.
ببین سکستینگ مفهومیه که اون طرفی که اونوره سعی میکنه وارد حریم خصوصی بشه و تو یه سری مدارک بگیره، مثل یه سری عکس. حالا چون تو خانمی روم نمیشه رو به تو بگم، من یه کیسی داشتم، یه پسر 15 ساله، الان دیگه 16 ساله است، پارسال. این بچه با یه دختر خانمی دوست شده بود که ازش بزرگتر بود. این پسر پدر و مادرش جفتشون دندانپزشک بودن، درسی هم بسیار بچه موفق توانمند. این دختره تو گفتگوها براش یه عکس فرستاده بود، یه عکسی که معمولی بود. بعد گفته تو هم عکس بفرست، این عکس فرستاده. بعد گفته که یه ذره لباسشو باز کرده، یه عکس بازتر فرستاده. گفته خب تو هم پسر ورزش میکرد، بدنسازی میکرد، میکرد پیرن تو در بیا یه عکس مثلا سیکس پکی بندست. حالا میدونید اتوانا تو ادامه چه اتفاق افتاد. این پسر یه عکس بهش گفته بوده که عکس از پشتت بندست، از باسنت برام عکس بندست. پسر عکس رو انداخته بوده و براش فرستاده بوده. کات دختره هم براش میفرستاده، یعنی رفته بوده تو چیز دیگه. نمیدونم دختره یا دختر نیست، ممکنه مردی داره این کار میکرد. به این پسر گفته بود که باید 10 میلیون تومان تا فردا به حساب من بریزه، وگرنه اینا رو پینیت میگیرم میارم در مدرسه‌تون پخش میکنم. شاید بپرسی مدرسه‌شون از کجا فهمید؟ به خاطر اینکه اینا تو چت‌ها تا خاندانش رو گفته بهش. پسر فردا از مادر بزرگ 10 میلیون تومان قرض میگیره. اون موقع که من با پسر گفتگو شروع شد 2 تا 10 تومان ریخته بود و چون اجازه نمیداد، یعنی پسر نگاهش این بود که نباید پدر مادر میدونم، ما هم از نظر حرفه‌ای چون داشت صدمه میدید بعد حتما منتقل میکردیم پدر مادر. من با مادرش که حالا یه مقدار آروم تر بود، پدرش یه ذره خیلی دیسیپلینی تر بود، در مورد اون صحبت کردم. ولی به راحتی یه پسری که آینده بسیار روشنی در روش بود، فقط به خاطر اینکه رفته تو اتاق در بسته، تستوسترونش در حال ترشح، یه دختری در حال تحریکش، حالا واقعا نمیدونم دختر بود یا نبود، و خیلی سریع افتاده توی دام. خب این اسمش خطر نیست چیه؟ اون آدم هر کاری با این آدم میتونست بکنه. خب ما پر از این خطرها هستیم. حالا خطرات خیلی ریستری وجود داره، خود همین تایید اجتماعی یه چیز کوچکی نیست. ما در دختران این سرزمین ببین الان استفاده اینستاگرامی دختران این سرزمین وحشتناکه. بین 4 تا 5 ساعت دختر نوجوان داره تو ایران از اینستاگرام حداقل داره استفاده میکنه. ببخشید میانگینش الان تو ایران میانگه، نه فقط ایران ها، الان تو امریکا 6 ساعت دختره 6 ساعت دارن از تو اینستاگرام دارن میچرخن. میدونیم اونجا چه خبره، میدونیم چه اتفاقاتی داره، میدونیم نوجوان اون سلیقش چیه، میدونیم طبعش چیه. این حرفا که وای نمیدونم تکنولوژی خنثاس، نمیدونم ما باید با توجه به خونسا خودمون بریم خوبش رو انتخاب کنیم. ببخشید در مورد نوجوان که عراجیفه، در مورد کودک که عراجیفه، هر چیزی که هیجان بالاتری براش ایجاد بکنه رو میره سمتش، نه چیزی که بیشتر به دردش بخوره. و اصلا کلی هم بپرسیم مگه حال ما رو خوب کرده؟ مگه ما آدمای باسوادتری شدیم؟ مگه الان ما اگه اینجوری باشه ما باید خیلی الان باید بهتر شدیم؟ اوزم داره بدتر میشه که بهتر نمیشه. نریم تو اینستاگرام، چون من برم تو اینستاگرام میذارم.
مرسی. خب من اینجا سوالا رو نگاه کردم، فکر میکنم توی صحبتاتون به خیلی از سوالا پاسخ داده شد. از مبحث گوشی یکم بیایم بیرون، نظرتون دوست دارم در مورد بازی های آنلاین بدونم.
آها خب این هم یکی از موضوعات خیلی خاصه. چقدر موضوع داره، چقدر وقت داری؟ نیم ساعت دفعه. امیدوارم الان یه سرعت بدم. بگید اگه واقعا من میرم بالا منبر بگید که بیام پایین. ببین در مورد بازی های آنلاین، ببین به نظر من تا 12 سالگی هر چیز آنلاینی برای بچه ها خوب نیست. چت آنلاین، بازی هایی که چت آنلاین دارن حتما صدمه زننده است. یه بازی هست که الان فکر میکنم خیلی از اولیا بچه هاشون هم بازی میکنن، برام روبلکس. روبلکس رو اگر بچه هاتون بازی میکنن، دختر منم بازی میکنه، رفتم اولین بار که نصب کرد من رفتم دیدمش و اینا، دیدم این چت داره. بچه ها چت رو صد ممنوع کنید برای بچه هاتون، مخصوصا اونایی که چت آزاد دارن. چت آزاد به شدت صدمه زننده است. یعنی میبینی یه آدمی میاد اون تو، این هم کودکه، میبینی یه چیزی میگه وای تو چقدر خوب بازی میکنی، وای میگه تو هم چقدر خوب بازی میکنی. مثلا تو دخترامو دیدی خیلی زود سعی میکنن ارتباط بگیرن،
بعد هویت هم مشخص نیست
اون پشت. آره نمیدونیم که چت آزاد در واقع یکی از مشکلاتش اینه. من به دخترم گفتم که چت رو باید ببندی، گفت آخه این بازی جوریه که باید با هم ارتباط برقرار کنی. گفتم با دوستات یه صحبتی بکن، همه تو اون تایمه زنگ بزنید، مرج کنید، مثلا چهار نفرید با هم چهار تا تماس، چهار نفر تماس بگیرید، بگید برو چپ بیا راست. من میشنوام بعضی وقتا داره این کارو میکنه. مهمترین مشکلی که وجود داره خود چته، که به نظر من اگر هر بازی که چت آزاد داره حتما باید ممنوع کنیم تا زیر 12 سال، به نظرم حتی زیر 15 سال هم باید ممنوع بشه. دومین موضوع در واقع خود آنلاین بودن است، که بعضی از این بازی‌ها لوکیشن میگیرن از آدم‌ها، یا میرن اطلاعاتی میگیرن که حساب بانکی رو ممکنه خالی کنن، یا بازی خطرناکی هست. نهنگ آبی یادته؟
بله.
آره شاید بعضی از خانواده‌ها در جریانش نباشن. یه بازی بود، یه بازی روسی بود که 50 تا مرحله داشت. یعنی مثلا مرحله یکش این بود که مثلا به من میگفتش که با توجه به لوکیشن اطلاعات منو داشت، میگفت الان برو مثلا بقال سر کوچه، اونجا مثلا یه پفک هست روی میزش، اونو بردار. بعد میومدی بهت سکه میداد، یا میگه برو برای فلان. یعنی به تو مینداخت توی بازی که دو نفر متاسفانه تو اصفهان دخترانمون تو مرحله 50 رفتن تو مرحله آخر، از پل عابر پیاده خودشون رو پرتاب کردن. حالا کیشون فوت کرد اون یکی نمیدونم، دیگه دنبال نکردم من. که بازی های آنلاین، ببین این بازی خیلی بک پیچیده ای داره، یعنی اینا تیمن که میشینن طراحی میکنن. من در تئوری توته و اینا نیستم که بگم من این کارا رو میکنم که جوونه ما اینجوری بشه، نه واقعا تو جهان غرب خیلی داره اتفاقات بدی تو بازی های تو فضای مجازی میفته. حالا کتابی که میخوام معرفی کنم خیلی به این مرتبطه، ببینید تو آمریکا فاجعه این حوزه داره پیش میاد. ولی میخوام اینو بهتون بگم که بازی های آنلاین بک دارن. اگر هم میخواید بازی انجام بدید، بازی آفلاین با بچه هاتون بکنید و بازی آرومی باشه، بازی باشه که همراه با استراب نباشه.
خیلی خوب شد گفتین. میشه بگین اصلا بازی خوب وجود داره و اگه وجود داره ویژگی‌هاش چیه؟
ببین من خودم خیلی اهل بازی نیستم، ولی مثلا با دخترم ماینکرافت چیز بازی کردم، آفلاین بازی کردم. من نذاشتم آنلاین، یعنی نذاشتم که تو گفته بود رسیدیم که آنلاین بازی نکنم. دختر من یعنی 25 آذر میره توی 13 سالگی، ولی هنوز اجازه بازی آنلاین بجز اون روبلاکس نمیدیم بهش، یعنی تو نه تو فضای مجازی نه توی شبکه‌های مجازی اجازه ورود نداره. ولی روبلاکس اگر چت نباشه به نظرم بازی خوبی بود. یک دوره من بازی کردم و چقدرم بی استعدادم من تو این بازی‌های کامپیوتر. آخرین بازی که کردم سگا بود، اون و کامبت بود، چی بود می‌زدیم. اون به نظرم میتونه تا حدودی بازی بدی نباشه، ولی ماینکرافت آفلاین که در واقع یه بازی ساختنیه، نمیدونم دیدید اونو؟ آره فکر کنم شما تو حوزه
بازی میکنید.
آره اونو من دوستش داشتم. ولی یه بازی داشت، حالا اسمش یادم نیست، به حالت معمایی داشت، بعد معما حل میکردی، یعنی یه کاری بعد میکردی، خلاقیت به خرج میدادی تا بتونیم بازی ها رو انجام بدی. اونا خیلی به نظرم جذاب بود. بازیه که توش ساختن است، توش یه رشدی وجود داره. این تیپ بازی. حالا ببخشید من چون خودم خیلی اهل بازی، اصلا من خیلی اهل فضای مجازی نیستم. یعنی بعضی وقتا به من میگن که تو چرا مثلا ما میگردیم تو فضای مجازی پیدا نمیکنیم، ولی میخوام بگم که خیلی اونجوری نمیشناسم. ولی ماینکرافت رو احساس کنم داره یه ذهن سبودی داره بچم میده، از این بابت دوست داشتم.
تا جایی که من متوجه شدم بازیه باید یه ویژگی هایی داشته باشه، مثلا خلاقانه باشه، باعث رشد بچه بشه از نظر فکری، اول از همه آنلاین نباشه، آره، آفلاین باشه، توش چت آزاد نداشته باشه.
اصلا من کلا با چت مشکل دارم. حتی ببین بعضی از دوستانم میتونن اونجا یه چهره دیگه ای نشون بدن، یا یه برادری خواهری تو اون چت بیاد و یه رفتار دیگه ای در واقع خودش نشون بده. اینا به نظر من هر
پس بازیه باید ویژگی هایی داشته باشه که خطری برای بچه نداشته باشه. یعنی ویژگی هایی که نام بردیم در واقع برای حفاظت از بچه.
آره ببین اصلی ترین چیزی اینه که ما اینو نندازیمش توی جهانی که اصلا معلوم نیست چیه. دومین ویژگیش اینه که ما فضای استرابی ایجاد نکنیم. من بازی های مسابقه ای و حتی یه تیپ بازیایی من میدیدم تو این سکه که میدن و اینا، حالت قمار در حال ایجاد، اینو خیلی دوپامینه بالایی ترشح میکنه. و یه بازی یه نکته دیگه دارم، بازی که داره انجام میده نمیتونه بذاره زمینم چیزه، یعنی اون این میگه ببین بعد ترشح کنی. اینا هم به نظر من بازی خطرناکه، یعنی میگه بذار یه دقیقه دیگه برم جلو. من یه قانون این شکلی دارم، میگم که تو قانون 5-3-1 داری، یعنی 5 دقیقه قبل از اینکه اون تایم تموم شه میگیم ببین 5 دقیقه موندا، 3 دقیقه موندا، 1 دقیقه دیگه باید تموم شه، که هم چون یه دفعه بکشی از دست بچه هم یه دفعه این وسط مرحله خیلی خاصه، ولی تو 5 دقیقه میدونه که من بعد الان به یه نقطه برسونم و تمومش کنم. وگرنه وقتی من دیدم بعضیا میگن که بچه‌ها تا زیر 6 سال اگر دیدی بازی چیده بکش از دستش، این حتما غلطه، چون تو اینو گرفتی، این الان داره اون توه داره بازی میکنه تو اون بازی. وقتی من به نظرم یه فاصله بدیم، ولی مراقب بازیایی باشیم که اعتیاد آورن بچه‌ها. خودمون هم دیدید، من یادم یه دوره ای اون 2048 بود، بعد دو به توان علمی ساختیم،
خیلی
وای من
اعتیاد آور.
آره من یه بار تا ساعت 3 نشستم بازی کردم، چون توی اون محل کارمون رکورد دست یکی بود، من می‌خواستم رکورد رو ازش بگیرم، ادعای ریاضیمون هم میشد، گفتم آقا ما خیلی خیلی تو این زمینه خوبیم دیگه. من خاطرم از اون علارغم اینکه چیز بود، بازی بود که بالاخره تو داشتی دو به توان علمی ساختی، ولی یه جوری بعد به من استرس زیادی وارد می‌کرد، هی دنبال رکورد بودم. بازیایی که این تیپشن، هی دنبال رکورد گرفتنن، دنبال مقایسهن، رقابت ایجاد کردنن، استرس ایجاد می‌کنه، هی سرعت توش خیلی مهمه، اینا میتونن زمینای استرس ایجاد کنن.
نکته خیلی خوبی اشاره کردین، استرس تو خیلی از نوجوانا دیده میشه. والدین از کجا متوجه بشن که این استرس ناشی از اون گوشی و بازی‌هاست، یا اینکه نه ریشه‌اش چیز دیگه‌ایه؟
ببین کتاب، بذار کتابو همینا معرفی کنم. کتاب نسل مضطرب، کتاب 2023-2024 امریکاست که ترجمه شده، هم نشر نوین ترجمه کرده هم نشر ملیکان. من نوینش رو خوندم، ملیکانش رو نخوندم. کتاب بسیار بسیار خوبیه، مخصوصا اونایی که دختر دارن، اونایی که دختر دارن و دارن دخترشون تقریبا به 10-11 سالگی داره میرسه، ضروریه این کتاب بخونن. یک کتاب جدیده، خیلی خوشحالی، من خیلی خوشحالم کتاب یک سال قبل تو امریکا تو جهان چاپ شده، تو ایران هم داره چاپ میشه، خیلی ارزشمنده. دو اینکه پر از داده ها و آمارایی که خب بالاخره این فضای مجازی جهانو خیلی نزدیک‌تر به هم کرده، آسیباشون خیلی نزدیک به همه. و اونجا یه آماری میده تو کتاب نسل مضطرب که تقریبا 26-27% از نوجوانایی که دارن تو فضای سوشال مدیا کار میکنن زمینای استرابی پیدا میکنن، یا استرابی افسردگی، و در دختران به شدت این عدد بالاتره. حالا جالبه، من سال 1401 یه مطالعه خودم انجام دادم، 420 تا نوجوان رو، نوجوان 14 و 15 ساله رو، و یه سوال داشتم که فکر می‌کنید تا 5 سال آینده کدوم یکی از این بیماری‌های روانی ممکنه سراغت بیاد. در دختران ما تقریبا 28% دختران هم افسردگی و 10% پسران هم به سمت افسردگی میرفتن، ولی از اون طرف تو خشونت پسران همون خب خیلی بیشتر بودن. میخوام اینو بهتون بگم که زمینه بسیاری از این بیماری ها رو یا تشدید کرد، ممکنه زمینش وجود داشته باشه، میتونه تشدید بکنه. اگه گوشی ازش میگیری خلق و خوش به هم میریزه، اگر حوصله هیچیو نداره و هی دنبال اینه که ارجین شده اینو بگیره ازت، بدون که داره زمینای بیماری ایجاد میکنه. اگر میشینه پای درس، حوصله درس نداره، هی میبینی بیتابه، یعنی هی نگرانه. اگر گوشی نمیبره مدرسه، بودو میاد، هی همون تا میاد گوشیشو برمیداره، اینا زمینه هاییه که آروم آروم باید منتظر باشی که مشکلاتی مثل استراب توی بچه ها احتمالا ایجاد بشه. هم هویتی هم همین اتفاق میفته دیگه. مثلا یه دفعه میبینی، یه نکته‌ای بگم، من یه بار یه مطلبی رو نوشته بودم در مورد یه پسری در منطقه کافه بلوچی بلوچستان، که یه منطقه یکی سوراخیه که تقریبا 70% دسته قاچاق سوخت اونجا انجام میشه، هیچ کی اونجا کاری نداره و همه قاچاقچیا با 18 چرخ گازوئیل میبرن و میارن، مواد مخدر وجود داره و اینا پره. یه پسر بچه دیدم اونجا شبیه سردار آزمون بود، من خیلی از این خوشم اومد، یه متن برای این نوشتم. سارا من این متن رو که نوشتم، یه دفعه دیدم که چند جای متن من پخش شد، بعد مثلا دیدم که 3000 نفر این متن رو دیده بودن، بعد فردا صبحش که خواب بیدار شدم چک کردم، دیدم این شده 7000 نفر. این تو 30,000 نفر من صبح بیدار میشدم اینو چک میکردم و یه دفعه گفتم چیکار داری میکنی بی بیرون واقعا بهم داشت مثلا یه روز کمتر میشد غمگین میشدم مضطرب میشدم مثلا این دختری که دیشب باش در واقع جلسه مشاوره داشتم اینا بیماریهای زمینه ایجاد میکنه کم کم من یکی از دلایلی که این از این صفحات استفاده نمیکنم همینه هی من برم چک کنم الان من تایید شدم تایید نشد خب اینا استراحت میاره این همش نگران هی من یه چیزی تولید میکنم میگم وای الان چند نفر منو دیدن وای چند نفر خب این چرا باید اینجوری زندگی کنی
پس یعنی ما خیلی باید اهمیت بدیم که ببینیم اگر که اون گوشی رو ازش به هر دلیل گرفته بشه دچار استراب میشه یا اگه سر درس بیتاب مدام میخواد برگرده بره سر گوشیش اینا همه نشون دهنده اینه که پس این گوشی داره بهش استراب میده
بله
ما باید اینو این مقدار مدیریت
بله ببین یه وابستگی ایجاد میکنه که تو وقتی این وابستگی رو میخوای کم کنی مضطرب میشه خب این خود این وابستگی اینجوری نیست که بعضی از پدر مادرات اشتباهشون نمیگه خب بذار این آروم این جیغدات میتونه بزنه بدن بهش خب داری شرطیش میکنی یعنی تو چیز این مسکنه بعضی میگن آروم میکنه اینجا تفاوت بذار مثال بزنم تو احتمالا میدونم صداتم خوبه تو بچه تو با مسکن بخوابونی بهتره یا با لالایی بخوابونی خب کسی که با لالایی میخوابه یه آرامشی داره کسی که با مسکن میخواب این گوشه کار مسکنه اون لالایی مثل گفتگوه مثل اون تعامله است مثل اون قواعدی که با هم میذاریم زندگی کنیم مگر نه این که فکر میکنی دست بچه گوشی میدی بچه آروم میشه داری هشنگ داری تذریف میکنی بهش
من برای اینکه شاید دوستان فرصت نکرده باشن اسم کتابی که شما معرفی کردین رو یادداشت کنن من اینجا یه بار دیگه اسمشو بگم کتاب نسل مضطرب نشر نوین و نشر ملیکان
درسته؟ اسم نویسندهشو یادم رفت
حالا اگر شد میتونیم بعدن
آره نسل میذاریم توی میدونم محوین خانم عزیز حتما این کارو میکنه هر جلسه کتابایی که قبلا معرفی کردم و مثلا یه نکته بگم من در مورد کتابای بچه‌ها کتابایی که بهتون معرفی میکنم رو اصلا بیاید یه کاری کنید اونایی که حالا مثلا پای کارن و تقریبا هر جلسه تو کلاس هستن یه چیزی بهتون بگم که من کتابا رو انتخاب میکنم یعنی اینجوری نیست که همینجوری بگم یه کتاب معرفی بکنم مثلا اگه کتاب دنیل سیگل رو معرفی کردم مغز کامل دنیل سیگل رو بهتون معرفی کردم چون بهت یه رویکرد میده کتاب دلبستگی بهت یه رویکرد میده کتاب جان بالبی رو منظورم یا حالا کتاب بعدی که هنوز بکنم یک ماه دیگه میاد این کتاب نسل مضطرب به نظر من اگر درگیر فضای مجازی هستی یا میخوای آگاهی تو افزایش بدی نسبت به فضای مجازی حتما این کتاب رو بخونی یعنی حتی اونه که خیلی درس براشون مهمه ها مثلا یه مطالعه تو انگلستان انجام شده بود شما 2 ساعت بیشتر یه نوجوان به ازای هر ساعتی که از تلفن همراه استفاده میکنه از سوشال مدیا استفاده میکنه 9 نمره از 100 نمره ازش در واقع کم میشه این رابطه مستقیم داره خیلی جالبه این 3 ساعت میشه 4 ساعت میشه 18 نمره یعنی تقریبا شمایی که آموزش برات مهمه اگر بچت داره با فضای مجازی کار میکنه زیر 12 که کلا ممنوع اگر بزرگترم شد احساس کردی باید آزادی بهش بدی اینو بدون که از نظر آموزشی از نظر تمرکز از نظر انگیزه درسی چون یه کتاب ملت دوپامین هم هست خیلی کتاب خوبی اونم به نظرم حتما بخونی داری کاری باش میکنی که او دیگه نتونه تمرکز بکنه به خاطر این من خواهشم از شما اینه یادم میاد نیکول کیدمن هم تو 15-16 سالگی به بچه‌هاش اجازه اینستاگرام ریختن نمیده حالا اونی که میگیم که احتمالاً آزادیای خیلی بیشتری دارن اونجا چطور ما اجازه میدیم دختر 8 ساله 9 ساله اومد بعضی مدرسه ها حالا امیدوارم مدل چون اینجوری نیست مدرسه کودک خلاق من میدونم تو تهران مدرسه هستن که به بچه‌ها میگن ویدیوهای اینستاگرام چیداتونو بدید مدرسه هم تو اینستاگراماتون باشه خب چه کاریه تشویق بچه خود الان تو استرالیا چون زیر 16 سال داره ممنوع کردن استرالیا ممنوع کرد انگلستان داره ترشو بر خیلی از کشورهای دنیا دنبال اینن که محدود کنن بعد تو اینو روشن فکری برای خودت میدونی بچه‌م مثلا بیشتر زیاد میبیننش بچه‌م 1,000,000 تا رقصیده همه دیدنش کجا رو میخوای بگید خودت بزرگترین صدمه زننده هستی ما دیدیم دیگه اینا که بچه‌هاشون ابزار میکنن تو فضای مجازی دیدیم بعدن چه اتفاقاتی برای بچه‌ها میفته
حالا یه سوالی که خیلی وقتا خانواده‌ها دارن اینه که میگن خب من اگه گوشی ندم سواد تکنولوژی از بقیه بچه‌ها عقب میمونه ما برای این چه در واقع راهکاری میتونیم داشته باشیم
ببینید ما اصولا نسبت به حوزه دیجیتال باید شناخته رو افزایش بدیم ابزار که سواد نمیده که ابزار محوری کجا تا حالا تونسته کمک بکنه مثلا یه مطالعه OECD داره سازمان همکاری های اقتصادی اروپا. میگه بچه هایی که بعد از 12 سال به سمت تلفن همراه میرن، سواد دیجیتالشون بالاتر از پایین تره. چرا؟ چون اونی که کوچیک‌تره نگاش ابزاریه، یعنی از اون اول یاد گرفته خب این یه وسیله بازیه دیگه، من باید بازی کنم دیگه، چیز دیگه ای نداره که. تو در حالی که وقتی که اینو تبدیلش میکنی تو 12 ساله، میگه اون به یه پختگی رسیده، میدونه که آقا من یه سبک زندگی من فقط این نیست. وگرنه بچه که از 7 سالگی دستشه مطمئن باشین اتفاق براش میفته. دوم اصلا بگیم تو سواد دیجیتال میخواد، باشه همون کامپیوتر رو بخر واسه بچه. چرا اون نمیخری کامپیوتر رو بخر که بشینه تایپ کنه، بشینه پاورپوینت درست کنه، بشینه نمیدونم با اسکرچ کار کنه. هیچ کس با این که نمیتونه، فقط اینفلوئنسرها و سلبریتی ها که با این میتونن کار. اگر نگات سلبریتی شدنه که خب ببین خودتون ربط داره، ولی اگر رشد واقعی در مورد بچه‌ها رو می‌خوایم، برید لپ‌تاپ بخرید، برید تبلت بخرید در محیط عمومی. و اینم خیلی مهمه در محیط عمومی، لپ‌تاپو بخرید بدید تو اتاق بره بچه درم ببنده، اینم خطاست، اینم حتما خطا با اینترنت آزاد. این کارم نباید بکنیم. ولی اصولا از دل، یعنی این نکته که در مورد سواد دیجیتال و این حوزا میگید، یعنی رشد تکنولوژیکی فرزندم، مطمئن باش از گوشی نیست. چون اگر بحث تکنولوژی بود، چرا الان پیرمرده و پیرزنه 70 ساله هم دارن مهم گوشه تاچ کار میکنن؟ اونه که اصلا نسل آنالوگ هن، نسل دیجیتال نیستن، که اصلا برای دوره همه چی دکمه‌ای بوده. چرا اونا هم میتونن کار کنن؟ یعنی ابزاره، داری از ابزار استفاده میکنی. تو گوشی نخری بچه‌ت سواد دیجیتال پیدا نمیکنه. خیلی مسخره است. درست. نه سوال شما رو نمیگم. نه میگم اگر
اگر این روی کرده داشته باشیم،
نه ایشالله بلش کنیم.
حالا یه موقع هم هستش که بچه ها در واقع میشنن با همزمان با اینکه میخوان غذا بخورن، شام بخورن، نهار بخورن، میشنن ویدیو نگاه میکنن با گوشیشون.
این بچه ها این کار رو نمیکنه، مامانه داره بچه رو سرش کلا میذاره که
در واقع این کار بعضی وقتا به این صورته که بچه میگه من موقعی که میخوام غذا بخورم باید حتما یه ویدیو بذاری جلوم ببینم. خب اون واقعا چه کار میشه کرد با
همشیشه؟ نه هیچ. اول اینکه این زمین بازی رو کی درست کرده؟ اینو بگید. اینو اصولا اینو مادرها درست میکنن. درست کرده. ببین اولین اتفاقی که میفته اینو شرطیش میکنی، یعنی میگه من غذا میخورم به شرط اینکه این وجود داشته باشه. پس یعنی چی؟ اگه این نباشد من غذا نمیخورم. پس مشکلت حل نشه، مشکل خوردن غذای بچه‌ت در واقع حل نشه. این شرطی سازی حتما در دراز مدت صدمه میزنه به رابطه. دومین نکته ای که اتفاق میفته، ببین شما وقتی که این داره ویدیو میبینه یا داره با گوشی داره کار میکنه غذا میخوره، گوشه من چون داره وبینار رو پخش میکنه ندارم، این در حین این بازی مگه نمیگیم دریایی از دوپامین رو ترشح میکنه تلفنم؟ مغز داره دوپامین میگیره، مغز اصلا نمیفهمه که این سیر شد سیر نشد. میدونید یکی از آسیبای بزرگ دوره نوجوانی که الان خیلی هم داره شایع میشه پرخوری یا کمخوریه.
بله.
خیلی زیاد داره اتفاق میفته. جالب اینه که ترشحات دوپامینی هر دوتا کار رو میکنه، هم میتونه پرخوری ایجاد کنه هم میتونه کمخوری ایجاد بکنه. یعنی اصلا مغز نمیفهمه که آیا من دارم به اندازه میخورم، کم میخورم، زیاد میخورم. آ دستتون در نکنم، آب تموم شده بود. مرسی ممنونم. مغز اصلا متوجه نمیشه که هیپوکامپ داره چی کار میکنه، که اون حافظه است که به هیپوتالاموس هم وصله که تنظیم میکنه که ببین آیا روند سیر شدن من درست در اتفاق میفته. اون رو درگیر میکنی، ترشح دوپامین مغز رو درگیر میکنه، بچه دوچار پرخوری یا در واقع اون کمخوریه میشه که بعدن بعد بری اینو حلش بکنی که در مورد بچت وجود داره. میخوام اینو بگم که این یکی از خطاهای بزرگ پدر مادرهاست که اینو مشروط میکنن. اگر بخوام خارج بشن، چون من یه کیس اینجوری داشتم چند وقت قبل، اولا که قطع نکنید، به شما یه دفعه قطع نکنید، یعنی بچه که عادت کرده به این حالت بگی من نمیدم حالا برو غذا تو بخور، این بدترین کار ممکنه. چون اون میدونه که چون منم میدونم که واسه این پدر مادرها از نون شب خودشون واجب تر این که بچهش سیر نخوابه. فکر میکنم هم دوره وبای 100 سال قبل که همه قرار بود از گرسنگی بمیرن. به نظر میرسه که اینو بعد زمانش رو کمتر کنیم. اصلی ترین موضوع اینه که اول غذا ندیم. یعنی اگر بچه هم میبینی که عادت به این موضوع داره، اول غذا رو میگه شروع کن غذا تو، حالا تو ادامه چیز میکنی. و زمانش رو کم کنیم آروم آروم. و یه چیزی که خیلی تو جامعه ما کم رنگ شده، حالا اگه دوباره متهم نشم که این خیلی سنتیه، اینه که این سر ما میتونه میگفتیم میگن این سر سفره پدر مادر بزرگ شد. این سفره خیلی موضوع مهمیه. یه جور غذا، یه نوع غذا بود، همه با هم دیگه دور تا دور. یه مطالعه تو انگلستان، چون انگلیسی‌ها خیلی براشون غذا مهمه، انگلیسی‌ها مثلا غذا رو اول چند دقیقه بو میکنن کامل، مثلا غذا رو نمیخورن بو میکنن، در موردش حرف میزنن بعد غذا رو میخورن. مطالعه انجام شده بود بهترین زمانی که خانواده میتونن با هم گفتگو کنن، این اثر بخش ترین زمان، زمانی که سر سفره با هم دیگه هستن. این اینو ما دست دادیم، این حواسش اینجاست. مثلا هنسفری گذاشته داره انیمیشن میونه، داره بازی میکنه، بعد حالا یا مامانه میکنه تو دهنش، خودش داره آروم آروم داره غذاشو میخوره. ما اینو از دست دادیم. ما بعد دنبال جایگزینای مناسب باشیم که ببینیم تو اون گفتگو چی جوری میتونیم گفتگو کنیم، جایگزین ایجاد بکنیم. هر کی یه خاطره از روزشو بگه. یه چیزی بگم سارا خانم، اینو من بارها تجربه کردم، کودکان ما، همین کودکان همین نسل ما، موقعی که تو یک بازی فیزیکی یه کار جذاب بیرونی، مثلا خیلی از بازی پانتومیم و بازی قدیمی، وقتی اینا رو میاری، من تقریبا هیچ کودکی رو ندیدم که اینو ترجیح بده با اون. هیچ کودکی رو ندیدم، به خدا من خیلی بچه ها رو چک کردم، تقریبا هیچ بچه‌ای نیست که بین این که بره الان سرش بکنه تو گوشی یا بیاد یه بازی گروهی با هم دیگه بکنه، ترجیح این باشه. یعنی میخوام بگم که اصولا این یک فراری بوده که ما ایجاد کردیم که یه جوری سرش رو گرم کنیم که این بیخیال ما بشه، این بچه بره سرش تو کار خودش باشه. من اینو خیلی تو در جامعه ایرانی در واقع پررنگ میبینمش.
درسته. من دیدم که دوستان یه سری سوال نوشتن. آره من یه سوال که اینجا میبینم، آخرین سوال میپرسن که بعضی وقتا فرزندشون با گوشی والد میره اینستاگرام و اونجا یه ویدیوهایی میبینه، با این باید چی کار؟
آره اولا اون اکسپلوره است، اون صفحه چیزه، باید بدون اکسپلوره چیه، ولی داری زمینه این که بچت در واقع آرزوی این که بره سراغ اینستاگرام رو در توش ایجاد میکنه، میگه چه روزی میشه که من این کارو بکنم. به نظر من اگر این کارو دارید انجام میدید، خیلی خیلی محدود باید باشه. اونایی که پسر دارن گوشیاشون یه ذره بلند مدت دست بچه‌هاشونه، بعداً برید در واقع هیستوریتون رو چک بکنید که ببینید چیا رو سرچ کرده و تایمی هم ببینید، ممکنه هیستوریشو پاک کنه، بچه‌ها خیلی آگاه‌ترن این کارو ممکنه انجام بدن. ولی اصولاً وقتی که ببین سارا خانم یه چیزی بگم، ببین پدر مادری که سر آیفون 16 17 دعوا دارن و کل زندگیشون با اینه، همش اینجوری هم، نمیتونه بچهش بخواد که این شکلی نباشه. پدر مادری که سرش صبح تا شب تو اینستاگرامه، یا اینستاگرام یا یوتیوب یا این برون وره، یا داره تلگرام چک میکنه این کارا رو میکنه، این پدر مادر نمیتونه بخواد که بچهش اینجوری نباشه. به همین خاطر اینکه بچه تو از الان حجم، یعنی گوشی تو برمیداره و سری میره سراغ اینستاگرام، حتما در کوتاه مدت میبرتت به سمت اینکه گوشی بگیری براش، و این کارو نکنید. اگرم یه روزی خواستید برای بچه‌ها گوشی بگیرید قبل از 12 سالگی، که نمیدونم برای اینکه نمیدونم ارتباطاتش برقرار باشه اینا، در حد حالا الان که این ساعت‌ها هم هست که جی پی اس دارن، یا برای نگرانی پدر مادر خوبه که در حد اینکه یه پیام تلفن بیاد بتونه زنگ بزنه و اینا، که در واقع وصل نمیشه. حتی بعضیشون دیدم به اینترنت هم وصل میشن، ولی اون مدلی که وصل نمیشه، برید همچین چیزی بگیرید برای بچه‌هاتون، پد گوشی کوچولو بگیرید. ولی اینکه حالا سوالتون بذار با این توضیح که دادم متفاوت، ولی اینکه او یک جهانیه، یعنی ببین داره تو این با مشخاش و اینو کار میکنه، یه دفعه میارش میندازیش میره تو گوشید، میره توی جهان فانتزی پر زرق و برقی که پر از آدمای مختلفیه، که خیلی جالبه. من اینقدر بحران این تایید اجتماعی تو دخترامو میبینم، مثلا نگاه میکنه میگه این چقدر زیباست، چرا من اینقدر زیبا نیستم؟ یه مستند تو بی بی سی قبلا پخش میکرد، یه خانمی بود زد توپلم بود، جو یادم رفت اسمشو، جودی نمیدونم چی بود، جودی فاستر نبود میدونم، ولی اسمش تو این سبک بود. این مثلا رفته بود پیش دختری که احساس میکرد که این بازیگرای اینا زیباترینا، بعد دختر رو برده بودن توی گالری، اینو زیباش کرده بودن آورده بودن، دیگه واقعا خودش هم تعجب کرد. اینستاگرام پر از ایناست، پر از زندگی‌های فیکه. خب چرا تو یه فضای فیک و اینجوری در اختیار بچت قرار میدی؟ اگر اساسی ترین چیزی که در زندگی داری، اگر مهمترین داراییت در زندگی از من میپرسی اینستاگرام تو یا پاکش کن خاطر بچهت، یا اینکه فضاشو جوری کن که نتونه فرزند استفاده بکنه، یعنی اون جذابیتایی که وجود داره اصلا از نگاه فرزندت نگاه کن، یه کاری کن که به نظر من به میزانی که بچهت ذهنش درگیره این پدیده نشه داری سلامتش کمک میکنی. به خود اتفاق بدی نمیفته، الان من اینستاگرام ندارم مرده اتفاق
برام. همین سوال بپرسم که آیا شما خودتون اینستاگرام دارید؟
نه من ندارم.
چم پرسم چرا؟
ببین من یه 4 روز ریختم، یه فکر کنم 4-5 سال بود، بهار رهنما شوهر فکر کنم سومشو کرده بود، دومی سوم بود و ریحانه پارسا از ایران رفته بود، من اینو ریختم و تتلو هم تو ترکیه داشت می. من اینستا ریختم، بعد اینجوری داشتم دیدم، رفتم تو اکسپلور دیدم چیزهای مختلف، بعد یه دونه کلیک کردم، من رفتم دیدم یه دفعه‌ای داره یه خانومی در شمال داره غذا میپزه، اونو نگاه کردم، رفتم و دیدم تتلو داره اونجا نمیدونم به فلان و فلان فوش میده، رفتم دیدم یکی از این آدمایی که شرط بندی میکنه نشون میده ماشین من نمیدونم فلان، بعد اومدم بهار رهنما دیدم با شوهرش کیشن انگاری، الان یادم میاد فکر کنم از اونم جدا شده، بعد دیدم ببین این مغزه کارش پردازش اطلاعات، این بدبخت همش داره میپره که، کارش پرش نیست کارش پردازشه، من چرا باید همچین چیزی رو داشته باشم؟ خب من چیده بودم 4-5 کتاب بخونم، تو 4 روز 20 صفحه کتاب نخوندم، من ادعا میکنم کسی که در روز 2-3 ساعت با اینستاگرام کار میکنه تو این فضای پرشیه نمیتونه بشینه یه کتاب رو بخونه که بعد از صفحه 40 میشم هیچ ممکنه یه دوپامین ریز براش ترشح بکنه، اصلا امکان نداره اینو، به خاطر
اینکه کتاب خوشخوانی باشه،
آره کتاب، آره کتاب خوبی باشه، فکر کنم ما قطع شدیم،
قطع شدیم.
علتش اینه که
56 دقیقه هستید،
علتش اینه که انتظارش یه لحظه شاید مختل شدهش خانم اخواش، اینو میشه روشن کنی، خب اینو روشن کنی،
بپرسید که تصویر هستش.
خب ما چند لحظه قطع شده بودیم،
صدا ما رو دارید؟ آه وست شد،
بله
فکر کنم مسئولین اینستاگرام ما رو قطع کردن، گفتن که دیگه از این حرفا نزنید، ولی ما فکر کنم خیلی از موضوعات همون، نه
بله دکتر ما تقریبا به پایان زمانمون رسیدیم، ولی هنوز هم خودم خیلی سوال دارم، هم میبینم که دوستان خیلی سوال نوشتن و ما هنوز نتونستیم بهشون پاسخ بدیم، اگه موافق باشین یک جلسه دیگر هم به این موضوع اختصاص بدیم.
باشه، من هفته آینده چون تهرانم نیستم بلوچستانم، الان میگن اینا میگن چه این آروم قرار نداره همش تو شهرهای مختلف، هفته آینده تو بلوچستان میتونم از اونجا آنلاین میشم و میخواد دوباره موبایلو بریم ها، یه قسمت دیگه بریم،
بله فکر می کنم
اینجا هم گفتن بله ممنون میشیم،
بله خب من ممنون میشم که دوستان،
من سعی میکنم بی پرواتر جلسه صحبت کنم که دیگه، چون اونورم بغل مرزم اگه دنبالم هم کردن از من میذارم میرم از ایران، ولی بدبختی اینه که داریم میام پاکستان خیلی جدی از خودمون بهتر نیست.
خب ممنون میشم دوستان سوالاتشون رو از طریق آیدی تلگرام پشتیبانی مجموعه کودک خلاق بندرعباس برای ما بفرستن تا تو جلسه بعد بتونیم به اونا پاسخ بدیم.
باشه، یکی گفته چه قبلا بیشتر میاد بندرعباس، من فکر میکنم ماه دیگه همین موقع ها ایشالا بندرم و براتون یه کارگاه دیگه طراحی کرد، یه کارگاهی که احتمالاً 4-5 ساعته بعد دور هم دیگه باشیم و اومدید اونجا یه کار اساسی و حرفه‌ای می‌خوایم با هم انجام بدیم، امیدوارم بیایید تو جلسه حضوریمون، ولی هفته آینده من انشالله از بلوچستان عزیز آنلاین خواهیم شد و همین موضوع رو حالا با یه زاویه‌های دیگه‌ای سعی می‌کنیم بررسیش
بکنیم. خسته نباشین دکتر، خیلی ممنون و ممنونم از همراهی شما و شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چقدر خوبه. خیلی خوبه.